هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشام می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید ای دل اندکی بهتر شوی، یا نه اصلا آدمی دیگر شوی. از همین امروز هنگام نماز با خدا قدری صمیمی تر شوی. سوء زن در خوبی گلها بد است، یادمان باشد که خوش باور شوی. مثل رویای درخت و روح گل زیر احساسات باران تر شوی. با همه افسردگی امیدوار، آتش در زیر خاکستر شوی. زیر دست و پای داغ آفتاب مثل خواب لاله‌ای پرپر شوی. سلام عرض میکنم حضور محترم شما بینندگان عزیز و ارجمند. افتخار داریم امروز هم در برنامه سمت خدا مهمان دلهای گرم و صمیمی و مؤمن شما خوبان باشیم. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سالم و تندرست، سربلند و سرفراز باشید. از این که ما رو تا انتها همراهی میفرمایید از شما سپاسگزاریم. افتخار داریم در خدمت کارشناس محترم برنامه، چهره محبوب آشنا برای شما خوبان، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رفیعی باشیم. سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز این برنامه و آرزو میکنم در این روزهای باقی مانده ماه رجب ان شاء الله هممون مشمول رحمت خدا واقع بشیم ان شاء الله.
ان شاء الله. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، محور بحث امروز ماست. با همه امکانات و توانایی ها و افزایش امکاناتی که باعث آرامش ما میشه، اما در زندگی ما دچار نگرانی و تشویش هستیم. میخواییم امروز علل یا عوامل آرامش رو پیدا کنیم، علل یا عوامل مانع آرامش رو کشف کنیم و از زبان معصوم علیه السلام و از کلام نورانی قرآن و تبیین زیبای آقای دکتر رفیعی راهکارهایی رو به کار ببندیم برای اینکه این علاوه ذکر الله باعث تطمئن القلوب برای هممون بشه. در خدمتتون است.
عرض می‌کنم یکی از بیشترین کتاب‌هایی که توی بازار فروش میره کتاب‌های با این موضوع هست. آرامش، مبارزه با اضطراب، نمی‌دونم راه موفقیت. حالا چه دانشمندان غیر مسلمان نوشته باشن چه مسلمان. منم نمیخوام اسم کتابی ببرم که اینجا تبلیغ بشه، ولی بعضی از کتابهایی که اتفاقا توی غربم نوشته شده تا میلیون ها چاپ خورده، دلیلش هم همین عنوان هست، یعنی بحث آرامش. معلوم میشه یک نیاز ضروری است، این یک ضرورته که همه دلشون میخواد آرام باشن. وقتی انسان آرام باشه جسمش هم سالمه. من در یک گزارش خوندم 75 مریضه زخم معده رو بررسی کردن، گفتن 65 تاش به خاطر استرس و مشکلات روحی و روانی بود. به همین دلیل هم هستش که ما می‌بینیم در منابع دینی ما تو آیات و روایات ما رو این بحث خیلی تأکید شده و وقتی آرامش نباشه کارگر خوبی نیست، طرف کارمند خوبی نیست، مدیر خوبی نیست، مرد خوبی نیست، زن خوبی نیست، دانش آموز خوبی نیست، درس نمیتونه خوب بخونه. ولی زایی که از چیزایی که خیلی ما هم شهرستانا که میریم مراجعه داریم همینه، میاد میگه آقا مشکل مالی ندارم، همسرم دارم، خانم، ولی به هم ریختم، احساس به هم ریختگی میکنم. من اجازه میخوام این بحث رو از دو منظر امروز وارد بشم، گرچه بحث گسترده‌ای هم هست ولی خیلی مختصر. اول علل ناآرامی، چرا ما به هم ریختیم، چرا آرامش تو زندگیمون نداریم. من 5 تا علت رو یادداشت کردم، نمیخوام بگم مثلا همین 5 تا ولا غیر، شاید بینندگان عزیز ما، کارشناسان محترم، عزیزان 10 تا هم به این اضافه کنن، ولی من با توجه به اون تفحصی که داشتم و هم تو آیات و روایات هم مراجعاتی که مردم دارن، فکر میکنم دلیل ناآرامی ما یکی از این 5 احساس باشه، احساس که حالا میشمارم خدمتتون. اول احساس گناه و معصیت. خیلی ها ناآرامن به خاطر گذشته نادرستشون، مثلا فحشایی مرتکب شده، گناه زشتی مرتکب شده، دروغی گفته، کلا سر یک کسی گذاشته،
حقی رو،
بله حقی رو ناحق کرده، حتی اصلا ممکنه این گذشته خطرناکی هم باشه. یکی 2 شب قبل اجرایی بودم، حالا اسم میبرم اونجا، یه آقای اومد جوانی هراسان، گفت آقا 4 سال دزدی میکردم، توبه کردم، گذاشتم کنار، دیگه هم دزد نیستم. مردم هم تقریبا بام کنار اومده، ولی خودم با خودم کنار نمیام، به هم ریختم. چرا؟ چون یه سابقه دزدی داره، یه کسی سابقه ممکنه شرابخوری داره و انواع گناه. من یکی از اینا رو این میدونم. البته قرآن کریم طبیعتا پاسخ داره برای این مطلب. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله.
رحمت
بالاخره یه وقتی به آقا امام سجاد علیه السلام گفتن که یه کسی داره یه جمله میگه، آقا فهمیدن چی میگه؟ گفتن میگه العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا. تعجب آدم نجات پیدا کنه با این همه عذاب، با این همه جهنم، با این همه عقاب. آقا فهمید اشتباه است، باید بگید العجب لل عجب ممن هلک کیف هلک مع سعه رحمت الله. اگه کسی هلاک بشه خیلی عجیبه، اونقدر خداوند مبادی ورودی گذاشته. به امام کاظم علیه السلام گفتن فلانی ماه رمضان روزه نمیگیره، ظهر نهار میخوره، مثلا روزه بهش میگن چرا روزه نمیگیری؟ میگه من خیلی جنایت کردم، برای چی روزه بگیرم؟ من که آب از سرم گذشته، چه یه وجب چه چند وجب. آقا فرمودند که من انقدری که از یأسش میترسم
از
گناهش نمیترسم. پس اول احساس گناه، همینجا جواب اجمالی هم بدین دیگه. پس راه غلبه بر این احساس گناه چیه؟ اگه حق الناس خورد خورد بپردازید، اگه حق الله یواش یواش مثلا نمازی چیزی ادا کنید، اگر گناهانیه که قابل جبران نیست، من حالا یه خود واضح تر بگم، مثلا یه کسی میگه آقا من یه فحشایی مرتکب شدم، خب حالا برم به مردم بگم خوب نیست، برم به قاضی بگم خب آبروریزی جایز نیست، برم به خانواده طرف بگم یه خانواده به هم بریزه، نه، این جور جاها جای همون استغفار و توبه و در واقع بیان نکردن مطلب. البته نقطه مقابلش رو باید انجام داد. تویی که این کارو کردی دیگه نگاه به نامحرم هم نکن، تویی که این کارو کردی دیگه فکر گناه رو هم نکن. یه کسی آمد خدمت رسول خدا، گفت دختر زنده به گور کرده. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن که مادر داری؟ اگه مادر داری حالا برو احترامش کن. حالا دخترها که زنده به گور شدن که دیگه زنده نمیشن. اسلام هم که بنبست نداره بگیم اه تو 5 تا دختر زنده به گور کردی دیگه آخر جهنم. میدونید من اینو همیشه تو سخنرانی ها گفتم، آخه بعضیا میگن این توبه آدمو جری میکنه، شما میگید، من اتفاقا عکسشو میگم، میگم اگر خدا میگفت که خوارج نهروان رو میگفتن هر کسی یه گناه مرتکب میشه کافر میشه دیگه فایده نداره، دنیا رو جنایت برمی داشت. چرا؟ چون شما میگفتی حالا که من قرار برم جهنم بذار بهش بیارزه لااقل یه 4 تا گناه دانه درشت انجام بده. خب این اول احساس گناه. دومین عامل در واقع اضطراب در زندگی احساس نارضایتی است. یعنی اینه که من احساس میکنم شما ماشین داری من ندارم، شما مثلا فرزند داری من فرزنددار نیستم، فلانی سالمه، من بیمارم. این حسی که هی مقایسه میکنیم، قرآن کریم در سوره فجر میفرماید ما وقتی به انسان نعمت میدیم میگه خوب خداییه، فاما الانسان اذا مبتلاه ربه و نعمه، داره اکرام بهش میکنه، نعمت اکرمه و نعمه، بعد میفرماید که میگه خدا به من اکرام کرد، من خیلی. اما وقتی به او سخت میگیریم، رزقش رو مشکل میگیریم، فیقول ربی اهانن، میگه خدا ما رو فراموش کرده. در جای دیگه هم گله میکنه، میفرماید بله ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. آقای براتی چیزی که افتاد بگم جالبه، این تو کامل الزیارات، آخر کامل الزیارات ابن قولوی. عزیزان بیننده میدونید کامل الزیارات کتاب هزار ساله ماست،
بله.
و ابن قولوی کنار قبر شیخ مفید در کاظمین دفن، من رفتم سر قبرش، مرد بسیار بزرگی است. ایشون آخر کتاب کامل الزیارات یه روایتی نقل میکنه، میگه شب معراج خدا به پیغمبر فرمود پیامبر من سه جا میخوام تو رو امتحان کنم، ان الله یختبرک فی ثلاث، سه جا. پیغمبر اکرم به خدا عرض کرد یا رب ما هن، سه تا چیه؟ بالاخره شما دبیرستانم که میدید برنامه امتحانی تو بهت میدن، شیمی فیزیک رو، این سه تا چیه من بدونم آماده باشم؟ فرمود اولیش الجوع والعثرت الشدیده، والعثرت على نفسک، اولش گرسنگی و ایثار بر خودت، یعنی کار به جایی میرسه که همینطور هم شد دیگه، سه سال تو شعب ابی طالب حضرت از گرسنگی گاهی شنگ به اصطلاح دارد سنگ به شکم میبست. اولش گرسنگی. خواهش میکنم بینندگان جواب پیغمبر رو دقت کنن چی گفت. عرض کرد قبل تو یا رب و رضی تو و سلم تو، قبول کردم، راضیم، تسلیم. دو پیامبر دومیش الخوف و تکذیب، تکذیبت میکنن، دیوانت میگن، مجنون عرض میکنم، معلم، حرف کاهن، ساحر. باز عرض کرد قبل تو یا رب و رضی تو و سلم تو و منکت توفیق، این توفیق رو تو باید و صبر. اما سومیش که بسیار سخته، ما اگه بشنویم تحمل نمیکنیم، خطاب شد پیامبر، سومیش حوادثی که برای اطرتت پیش میاد، اما اخوک علی ابن ابی طالب برادرت امیرالمومنین کشته میشه، دخترت فاطمه اینطور میشه. شروع کرد خدا اون شب روزه خلاصه این قضایا رو برای حضرت رسول اکرم خوانده که من جزئیات شد دیگه وارد نمیشم، فاطمه از ضربه میخوره، بچهش سقط میشه، همه اینا اون شب بیان شد، هست روایت تو کامل زیارت. فقط یه جمله پیغمبر اینجا اضافه کرد و الا همون حرف اول رو زد، عرض کرد انا لله و انا الیه راجعون، قبل تو یا رب و رضی تو و سلم تو و منکت توفیق و صبر. کجای عالمین ما فکر میکنیم همه اولیا و انبیا در رفاه بودن، نه داغ دیدن، نه مریضی دیدن، نه سختی دیدن. فورا بیمارستانی بودم، یک کسی بچهش فوت کرده بود، حالا بچه 7-8 ماه ایستاده بود داد میزد خدایا حاشا به کرمت، چرا باید اینطور کنی؟ چرا؟ خب عزیز من بالاخره حوادث عالمه، وقایع عالمه. پس دومیش احساس نارضایتی است. راه حلش هم اینه، راه حلش همونه که راضی باشید،
بزن بزن
گلمن نباشید، یا ایت و نفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیتا مرضیه. سومین عامل ناآرامی که حالا شاید در بین مثلا موحدین خیلی کمتر باشه، احساس پوچی و بی‌هدفی است. این برمیگرده به آینده، برخلاف قبلی ها که به گذشته برمیگشت، طرف نگاه میکنه خب حالا چی میشه، کجا بریم، مخصوصا اگر اعتقاد به معاد نداشته باشه که قرآن کریم میفرماید اینطور نیست، افحسبتم انما انما خلقناکم عبسا، شما فکر میکنید ما شما فکر کردید ما لاعبیم، یعنی بیهوده مثلا خواستیم بازی کنیم، اینطور نیست. اینم سوم. چهارمین عامل که اینم زیاده، احساس ناکارآمدی و شکست. آقا رفته ازدواجی کرده، منجر به طلاق شده، حالا افسرده شده، به هم ریخته شده، تو کنکور شرکت کرده، رتبه لازم رو نیاورده، یه جایی برای شغل نیرو میخواستن، همه قبول شدن، ایشون قبول نشده. یه وقتی در زمان امام صادق یه کاسبی بود، همینطور شده بود، ورشکست شده بود، به هم ریخته بود، آمد خدمت آقا امام صادق علیه السلام. آقا فهمید مشکلش چیه، این ببینیش ورشکستگی یه بحث، خودباختگی یه بحث. یه وقتی شما تصادف میکنی و خودتو تو تصادف میبازی، این مهمه که بتونید مدیریت کنید، خود مدیریتی. آقا بهش فرمود که پاشو برو وضو بگی، دو رکعت نماز بخون، در مغازت رو باز کن، سل رکعتین وجلس فل هانوت، رفت و کارشم درست شد. پس چهار تا گفتیم تا اینجا دیگه. این احساس ها در زندگی که حالا شما بعد یه جنبندی بفرمایید ممنون میشه. و احساس پنجمی که باعث میشود انسان توی زندگیش گاهی به احساس گناه کنه و اضطراب داشته باشه، اون آرامش لازم رو نداشته باشه، یأس و ناامیدی است. احساس یأس، حالا به هر دلیلی این احساس یأس و ناامیدی ممکنه تو زمینه‌های مختلفی باشه، عوامل مختلفی داشته باشه که حالا تو بحث‌های قبلی هم اشاره شد، متأ این یه مقدار فراگیرتر. همینطوری ناامیده، مثلا احساس می‌کنه که، فرض بکنید که به خیلی از خواسته‌ها نرسیده. یه جمله قشنگی رو وقتی آیت الله مکارم می‌فرمود، درس نمی‌دونم تفسیرشون بود، نحوه‌شون بود، می‌فرمود که بشر اون چیزی رو که مصرف می‌کنه 20% نیازه، یعنی واقعا میخواد، اگه نداشته باشه میمیره. بنده به 2 تا 3 تا 5 تا لیوان آب نیاز دارم، اگه نخورم در روز میمیره. غذا رو نیاز دارم در یه حدی، نانیه مثلا فرض کنید که پنیری، غذایی که حالا بخو. 30% مطابق امیاله، یعنی آدم میل، یعنی در واقع اون 20% اصل، اون 30% میل منه. درسته حالا من این نون و پنیرم سیر میشم، دلم میخواد یه مغازه گردو، یه خیاری هم کنارش باشه. درسته این برنج منو سیر میکنه، میخوام یه سالادی هم کنارش باشه. میل منه، میگه میلم به دوغه بیارید، نباشه نیاز نیست، من با اون غذا سیر میشم. جالبه، میفرمودن 50% هوسه. واقعا اینطوره. من خواهشم اینه بینندگان یه نگاهی تو منزلشون بکنن الان. همین الان یه نگاه بکنن. وسایلی که تو خونه است چند تاش نیازه، چند تاش مطابق میله و چند تاش مطابق هوس. انواع و اقسام چینی ها، کریستال ها، لباس ها، فرش ها، خیلی اینطور است. شما نگاه کنید الان، مخصوصا الان ما با فاصله گرفتن از اوایل انقلاب، این بحث پنجمی خیلی زیادتر شد. یعنی این دختر خانومی که میبینی با 1000 مکافات قرض پدرش این یخچال مثلا 2 قلوی 7-8 میلیونی برای این خریده، نیازش این نه، نیازش با اون یخچال ساده هم برطرف میشه. بعضی از اوقات اضطراب ها به خاطر این بلند پروازی های ماست. این بخشی از بحث که من خدمتتون عرض کردم. حالا هر کجای برنامه صلاح دید من توی راهکارها هم انشاءالله وارد بشم.
پس این حاجات و ضروریات و کمالات یا همون تجملات رو اشاره فرمودن. در خصوص این 5 موردی که انسان احساس یأس و ناامیدی بکنه، احساس گناه کنه، احساس نارضایتی کنه، احساس پوچی، ناکارآمدی و احساس ناامیدی، من به یاد اون یک بیت شعر اون عارف بزرگ افتادم که در مقابل رحمت خداوند خودش رو شرمنده کرد. شرمنده از آنیم که در یوم قیامت کن در خور عفو تو نکردیم گناهی. عفو و رحمت خدا و سعه بخشش و بخشایندگی خدا اینقدر وسیع است که نباید الا تیأس من رب الله. نمیدونم اتاق فرمان آماده هستن که صفحه 91 از قرآن مجید آیات مبارکه 80 تا 86 از سوره نساء رو تقدیم بینندگان عزیز کنن، با هم ببینیم، برگردیم به استودیو و بعد ادامه فرمایشات جناب آقای دکتر رفیعی رو پی بگیریم. با اجازه شما.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
قبول باشه. خب ببینیم در این آیات نورانی که از کلام الله مجید تلاوت شد و به سمع و نظر شما خوبان رسید آیات 80 تا 86 سوره نساء آقای دکتر رفیعی چه نکته برجسته‌ای رو میخوان به آگاهی عموم برسونن؟ در خدمت هست.
بله، من خب خبر نداشتم این صفحه قرائت میشه. الان شما که فرمودید آیات قرائت میشد، تصادفاً این آیه خیلی به بحث ما هم میخوره، خیلی عجیبه. خواهشم نبینندگان باید دقت بیشتری آیه رو گوش بدن و بعدا مراجعه کنن. فرماید و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف، بعضیا تا یه خبر نگران کننده یا نه یه خبر مثلا امید بخش بهشون میرسه، اذاؤ به فورا شایع میکنن، پخش میکنن. اشتباهه، صبر کنید. حتی خوبرم میگه ها، حتی خوبرم میگه. و عزیزان بیننده هم یکی از عوامل ناامنی اجتماعی اضطراب اجتماعی شایع پراکنی است و گناه بسیار بزرگی است. قرآن کریم فرماید لعنت خدا و عذاب دردناک بر کسانی که دوست دارن، نه خودشونا، شما انجام بدی من خوشم میاد، همینقدر. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، يحبون دوست دارن اضاءه کنند و شایع پراکنی یا گسترش فحشا تو جامعه، عذاب علیم و دردناک دارن. خیلی عجیبه این آیه میفرماید ادعی وقتی خبری بهشون میرسه، حالا یا امید بخش من الامن اول خوف، یا نگران کننده عذاب به پخش میکنن. خب خدای چه کار کنن؟ خوبه، راه حلشو میده. ولو ردوه الی الرسول و الی الامر منهم، اگر اینو برگردن به کارشناسش، به پیغمبر، خدمت آقا برسن، یا به اولو الامر و پیشوایان، به اون کسایی که خبر دارن قصه رو، به اونها برگردونن، میفرماید لعلمه الذین یستنبتونه منهم، اونهایی که در واقع آگاهن، خبر دارن، تو قضیه رو در میارن و میگن بالاخره این درست بود، غلط بود. این خیلی نکته مهمی است. به عبارت دیگر یکی از عوامل ناامنی رو قرآن میخواد بفرماید قضاوت زود و سریع است. دامن زدن که ماشاءالله تو کشور ما هم آقا پره، شما این روزنامه رو ببینید من وقتی میخونم خیلی قصه میخورم.
آره.
یکی از قصه ها اینه که امروز مینویسه فردا تکذیب میکنه، میگه این برش اشتباه بود، اون کسی که گفته بود انقدرش دروغ گفته بود، یعنی مکرر من دنبال میکنم. آه. و این خیلی بده. سعی کنیم همیشه هر کاری رو به کارشناس اصلیش رجوع کنیم،
خبره،
به خبره دامن نزنیم و خودمون هم در واقع توجه داشته باشیم. گفتن یکی از علمای گذشته، حالا اسمشون رو فراموش کردم، رد میشد دید دو تا جوان، حالا یا دانشجوهایشون بودن یا به هر حال عادی، دو تا مثلا کم سن و سال دارن صحبت میکنن و میگن که میدونید دختر فلانی، یعنی همین آقا، از اینجا تا اینجاش تلاست، سینریز فلان داره، دارن مثلا پشت سرش. ایشون اومد جلو گفتش که سلام میکردمش، شما تا حالا حمام زنانه رفتید؟ آجا حمام زنانه که ما نمیریم که. پس این طلاهایی که میگید و این چون دختر من پوشیه هم میزن از خونه میاد بیرون، یعنی کاملا بدنش سجابش، چرا دروغ میگید؟ چرا شما کجا دید؟ گفت یکی به ما گفته مطرحه. اینو میخوام عرض کنم، واقعا اینی که بسیاری از اخبار رو وقتی دنبالش میریم میبینیم منشأش یه منشأ واقعی و حقیقی نیست. حواسمون جمع باشه، علم یعلم بان الله یرا، خدا میبیند، ناظر است. و یادم افتاد مرحوم علامه طباطبایی میفرماید وقتی از نجف خواستم بیام رفتم خدمت قاضی طباطبایی، گفتم یه نصیحتی بکنید، آقا فرمودن علم یعلم بان الله یرا. همیشه این تو ذهنت باشه که خدا، امام میفرمودن عالم محضر خداست. خب ان شاء الله بخش دوم
هم راههای کسب آرامش.
بله، راه کسب آرامش رو ببینید. کلمه سکینه به معنای آرامش شش مرتبه هم تو قرآن آمده. من اول خواستگاه قرآنی بحثو بگم. از جمله این آیه قرآن کریم میفرماید خداوند انزل سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. پس و علی المؤمنین. عرض میکنم که واژه دیگری که این معنا رو تو قرآن میرسونه واژه اطمینانه، که شما آیه رو خوند علی به ذکر الله تطمئن القلوب، یا ایتها النفس المطمئنه، یا اون آیه‌ای که ولکن لیطمئن قلبی. همین دوتا واژه کافیه. اگه عربی این واژه آرامش رو تو قرآن خواستیم، یکی واژه سکینه و یکی واژه آرامش هست،
اطمینان،
واژه اطمینان هست که معنای آرامش رو میده. من 7-8 تا حالا راهو یادداشت کردم از چقدر شو برسم راجع به کسب آرامش عرض میکنم. ساده هاشم میگم، خیلی پیچیده نباشه. یک راه کسب آرامش بینندگان عزیز ما خود دعاست. ببینید شما این زیارت امین الله رو زیاد بخونید، مخصوصا تو حرمای ائمه. یکی از دعاهایی که 13 تا دعا تو زیارت امین الله است. زیارت امین الله از امام سجاد علیه السلام، از اون زیارت‌های کم سلام هم هست، دیدید که خیلی سلام نداره. یکی از حرفایی که اونجا میزنیم، اولین دعایی که میکنیم، فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، خدایا به من آرامش بده بدونم تو برنامه ریزی. وقتی تو برنامه ریزی من دیگه نگران نیستم، تقدیر توست، من نیستم. البته نمیشونم یه گوشه نظارگر باشم، تلاشمو میکنم. امام صادق علیه السلام پسرشون مریض بود، میرفت میامد تلاش میکرد، بالاخره باید همه کوشش ها رو کرد این مریض خوب کرد. یه وقتی کسی اومد کنار، آقا بچه از دنیا رفت، امام صادق نشست آرام، گفتن آقا چی شد؟ فرمود انا اهل البیت انما نجزع قبل المصیبه، ما همه تلاشمون قبل از واقع است که اتفاق نیفته، اما فاذا وقعت نصبر، حالا که اتفاق افتاد دیگه صبوری. مطمئنتن به قدرک. یه دعایی هم حالا یاد بدیم بد نیست، حالا ساده هست، در به اصطلاح یکی از صلوات هایی که نقل شده همین تعبیر به اصطلاح آمده، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات بر پیامبر و به اصطلاح آل پیامبر. بعد دارد که و انزل علی سکینه، ساده است دیگه، حالا کامل ترشو بگم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و انزل علی منک سکینه. این از امام باقر علیه السلام است، اونی که به ذهنم هست در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی اونجا دیدم. ساده است، آیونی که به هم ریختن خانوما اینو یاد بگیرن: اللهم صل علی محمد و آل محمد و انزل علی منک سکینه. خود همین آرامش میاره، یعنی خود همین که شما بگیدین رو برن. دو سه شب قبل آقا خانم جلو ما رو گرفتن، خیلی زوج موفقی بودن، زوج مهربانی بودن. گفت آقا زندگیمون خیلی گرمه، خیلی هم دیگر دوست داریم، ولی احساس میکنیم به ما حسادت میشه، ما رو چشم میزنن، احساس میکنیم که از همین هم نگرانیم، از همین خودم هم یه استراب دیگه، همین ما رو به هم میریزه، چه کار کنیم؟ بهشون گفتم که صبح به صبح قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق بخونید، یه صدقه ای هم بگذارید برای سلامتی امام زمان ارواح و نافدا. و این ذکرم، البته این ذکری که الان میگم به اونا نگفتم، حالا اگه میشنون صدای ما رو تکمیل. اضافه کنن، تکمیل کنن. گفتم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. آرامش میاره، آرامش میاره. حتما نباید این شغل یک کسی بشه، آدم بشه دانه‌نویسی بره یا چیزی بنویسه، نه، خود انسان این راهکارشه. لذا تو روایات دیدم کسایی که از چشم زخم میترسن، اینم یه عامل استراب خودش.
آره.
خیلی میترسن، واقعیت هم هست. روایت دیدم سه مرتبه از هر کسی که از چشم زخم میترسی بگو ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صدقه مؤثر عرض میکنم که، و از کار دیگه. پس یک راهش راه دعاست. دومین راه کسب آرامش حسن ظن. ببینید ما سه جور حسن ظن داریم، یکیش خوب نیست، دوتاش خوبه. حسن ظن به خود خوب نیست، آدم همیشه به خودش باید بدبین باشه. چه سخنرانی بود من کردم، این چه حرفایی من میزنم، اینقدر بهتر از من هست حرفای خوب بزنه، چرا این باید باشه که آدم رو غرور نگیره
و نفسش رو.
امام رضوان الله تعالی شما یادتونه دیگه، وقتی از ایشون تعریف کرد، خدا رحمت کنه آقای حجازی،
دکتر حجازی،
آره، خیلی هم خطیب بود ایشون،
بله.
وقتی تعریف کرد من میترسم اینا رو باور کنم،
من خوف این رو دارم که اینا باورم. باور کن.
اینی که انسان به خودش با همه این تلاشش که برای نهضت و انقلاب انجام داد و اون رهبر من طفلیه که رفت زیر تانک، خیلی حرف مهمه. یا عرض بکنم که خود معصومین علیه السلام، شما نگاه کنید توی دعای کمیل، تو دعاهای امام سجاد علیه السلام، دعا این مناجات شکایت کنندگان توی مفاتیح هم هست دیگه، از مناجات های خمسه اشعر: اللهم الیک اشکو نفسا بالسوء اماره و بالخطیئه. اصلا آدم تعجب میکنه خودش. امام با اون مقام که راوی میگه که وقتی من دیدم امام سجاد توی زیر نافتان طلا، میگه حجم تمام شده بود، داشتیم بر میگشت، دیدم همینطور داره اشک میریزه مثل باران، رفتم جلو گفتم آقا شما دیگه چرا، ما گریه کنیم حق داریم، جدت رسول خدا، پدرت امام حسین، مادرت زهرا، رحمت خدا، شفاعت. فرمود یا طاووس ده حدیث جدی و ابی و امی، طاووس یمان، اینا رو بذار کنار، روز قیامت به خودم کار دارن، لا انصاب بینهم. اینو برای چی میگه امام؟ برای همون که انسان به خودش باید
سوءظن.
اتفاقا روایت داره آقای براتی توی به اصطلاح خطبه متقون، متقین نهج البلاغه،
بله.
امیر المومنین وقتی صفات متقین رو میشموره، یکیش اینه: فهم لانفسهم متهمون. اینها خودشون همیشه متهمون. این خوبه. اما دو تا حسن ظنی که خوبه، اون این حسن ظن گفتیم خوب نیست، باید به خودمون سوء ظن داشته. اما اون دو تا حسن ظنی که خوبه، یکی حسن ظن به مردمه. اگر شما به مردم حسن ظن داشتی ناآرام نمیشی. آقای عزیز که تا طرف میاد با همه سلام میکنه، به شما یادش میره، میگه میخواست کم محلی کنه، اگر حسن ظن داشته باشی بگی یادش رفت،
حمله به صحت،
حمله بر صحت، خودت هم اذیت نمیشی. اگر چنانچه مثلا عروس خانم آقا دوماد برای همه بلند شد، شما رو ان شاء الله ما رو ندید، این باعث میشود چقدر الان اختلاف تو خانواده ها سر همین موضوعات. باز به قول برادر از مجای قرائتی میبر بود، چقدر افراد قهرن برای اینکه میگه ما رو شب عروسی مینی بوس سوار کرد، فلانی رو سواری سوار کرد، خب ماشین ماشینو چه فرق میکنه،
گیریم یه جا،
گیریم. حسن زنده به مردم، حمل کار، نه این میخواست ما رو تحقیر کنه، این میخواست ما رو بکوبه، نه عزیز من، شاید قصد خیر داشت، شاید قصد، ولی ذات و
بعض
کرد. بله، بعضی روایات داریم محمل‌های متعدد پیدا کنید، محمل‌های متعدد پیدا کنید برای اینکه این پیش نیاد. من برای خودم آقا بارها پیش اومده، یه وقت یکی از علمای بزرگ آقای براتی، حالا اسمشون رو نمیبرم چون تا درازی نباشه، ایشون من منبر میرفتم نشسته بود، خدا رو من شاهد میگیرم من فکر کردم رفته بود، چون هر روز میرفت ایشون کار داشت به خاطر کهولت سن هر روز میرفت، اون روز احترام کرده بود نشسته بود، من از منبر اومدم پایین نمیدونستم ایشون نشسته، مثل روزای عادی قشنگ اومدم از مسجد بیرون، یه کاغذی که داد آقا شما چرا تکبر داری، این آقای بزرگ این مرجع تقلید نشسته بود، گفتم مگه ایشون نشسته بود، گفتم والله من ندیدمش، بالله ندیدمش، خب یه احتمالم بده که این آقای رفیع ایشونو ندید، چرا حمله بر تکبر میکنی؟ آقای براتی فرداش رفتم یک ربع قبل نماز ایشون تو محراب نشست، دستشو بوسیدم، یادش هم نبود بنده خدا، گفت چی میگی شما؟ من اصلا گفتم آقا دیروز من رد شدم از جلوی شما، مردم حساس شدن، این خیلی مهمه، ما این رو اگه داشته باشیم تقریبا نسبت به همین بدبینی رو پیدا نمی‌کنیم.
آرامش رو برای خودتون خریدید.
بله. البته یه نکته بگم، تو روایات داریم در موضع تهمت هم قرار نگیرید. سعی کنید بله، مواضع تهم رو باید پرهیز. سومش حسن ظن به خداست. اگه شما حسن ظن به خدا داشتی چرا من خدای پسر خواستم دختر دادی؟ برای اینکه رشدم تو دختره، برای اینکه شاید اون پسر به صلاحم نبود،
خدا بهتر میده.
این میشه چی؟ این میشه همون قصه حسن ظن به خدا. و خدا تو قرآن کریم چند گروه رو لعنت کرده، یکی الظانین بالله ظن السوء، کسایی که به خدا سوء ظن میورزند. خب پس دو تا عامل رو گفتیم برای کسب آرامش، اینا هر کدومش جلسه میخواد، منتها ما داریم فهرستوار میگیم و رد میشیم.
ممنون.
عامل سومی که آرامش میاره کاهش دلبستگی است. هر چی شما دلبستگی تو کمتر کردی به همسر، به فرزند، به دنیا، آرام‌تری. کاری که بچهای ما جبهه میکردن، یه عزیزی شهید شد، خدا همشون رو انشالله با رسول الله محشور کنه، 19 سالش بود، خواهرش میگفت این آخریه ما بد اخلاقی میکرد، گاهی با ما دست بلند میکرد، میگفت من اصلا بودم فلان اصلا بدم میاد، میگفت بدت بیاد، بعد میگفت وصیت‌نامه‌اش رو که باز کردیم از همه ما عذرخواهی کرد، نوشته بود من میخواستم این محبت شما از دلم یواش یواش کم رنگ بشه که جبه همو اثر نگذره، شما نگید چرا نمیاد 6 ماه دیر کرد، من این علت تندی، من نمیخوام بگم این کار درسته یا غلطه، میخوام تز رو بگم، انگیزه رو بگم
روش.
اگر انسان به اینجا رسید، گفتن یکی از علمای بزرگ فرزندش مریض شد، خیلی حالش بد، امام جمعه هم بود، اومدن نماز جمعه ایستادن شروع کردن به خواندن سوره منافقون، وقت اون کمه؟
نه داریم فرصت الان تا فرمان اشاره
شروع کردن سوره منافقون، اون آیه‌ای که در سوره منافقون راجب اولاد و اموال اومده، میگن اینو 3 مرتبه ایشون توی
نماز جمعه
نماز تکرار کرد، توی نماز همه تعجب که آقا یادش رفته بود، بعد از نماز با آقا گفتن، آقا فرمود نه اینو 3 بار تکرار کردم که انه جلو چشمم جنازه فرزندم رو دیدم، یعنی فکر کردم دیگه اگه مردم اتفاقی، این خیلی مهمه، صاحب جواهر پسرش مرد، کنار بدن پسرش کتاب جواهرشو نوشت، میرزا وادای ملکی صبح عید قدیر پسرش فوت کرد، تو آب خفه شد، گفت جنازه رو بذارید تو زیر زمین سرداب، موقع سردابا بود خنک، سردخونه نبود مثل الان زیاد، عید مردم رو خراب نکنید. پس کاهش دلبستگی، وقتی شما خیلی دلبسته شدی، آقا یه چیزی بگم خیلی جالبه، پسر عاشق عباس قمی، من
رزوانون.
این پسر آخرشون رو دیده بودم، منتها اون پسرشون میرزعلی آقا که فوت کرد، ایشون خب سن من اقتضا نمی‌کرد، بعضی نواراشون رو گوش کردم، میگفت پدرم تو بستر بود در حال احتضار، صدام زد، گفت میرزعلی آقا این کتابی تازه نوشته بود، شاید این انوار البهیه بوده، بالا سرش بود، فرمود اینو از اتاق ببر بیرون، گفتم چرا؟ فرمودن این کتابو خیلی دوست دارم، میترسم همین باعث بشه که اسرائیل خلاصه وقتی میاد وابستگی به این کتاب باعث بشه من بیمار از دنیا برم. خیلی مهمه، گاهی میگه کسی یه وابستگی ساده، شیطان موقع جان دادن وابستگی رو میاره جلوش آدم، بچته، پس بگو خدا نیست تا بچت نجات پیدا کنه، بگو دین نیست، و لذا سومین عامل کاهش دلبستگی هاست. عامل چهارم برای آرامش که عرض میکنم شما هم باز اشاره کردید اول فرمایشاتون ذکر خداست. علا به ذکر الله تطمئن قلوب. اون دعا باز غیر از این ذکره، این ذکر همیشه میشه باشه، همیشه خوش آنان که
دائم
دائم خلاصه ذکر میگن. حالا شعرش شما بلد هستید، عرض میکنم که الله یارشون بی به ذکر قل هو الله کارشون، خوش آنان که دائم در نمازن. واقعا اینطوره. این ذکر رو الان ماه رجب، بینندگان عزیز ما، 10,000 تا قل هو الله تو این ماه وارد بود، چند تاشو خوندید؟ 1,000 تا لا اله الا الله در بعضی روزها یا همه روزها، استغفار. خود ذکر آرامش میاره. شما تو هواپیما انشالله پیش نیاد اگر بگن چرخا باز نمیشه یا موتور از کار افتاده.
شده
شدید آقا بلد. خیلی سخته بلد. خیلی. من همین هواپیمای اخیر زاهدان رو دیدم، بعضی افراد رو میگفتن آقا مرد جلو چشمامون بود، ولی بعضی همون لحظه آرامن با همون ذکره. ببین شما که ذکر میگی بقیه. با اون که ناآرامه هیچ فرق نمیکنه، بیفته جفتمون از بمیریم، نیفتم جفتمون. فقط فرقش اینه شما آرامی اون ناآرام. پس اینم یه راه. راه پنجم آرامش که تو روایات ما باز توی منابع ما آمده، بحث مقایسه است. خب شما نگاه کن، سعدی گفت کفش نداشتم قصه میخوردم، نگاه کردم نمیه که پا نداره، گفتم پس من اوزام بهتره، من که کفش ندارم اوزام بهتر از اون است که پا نداره. نگاه کردن به اینجور افرادم مؤثره. اگر فرصت
داریم بله.
پس من مثل راست سادرم بگم
بله.
بله. پنج تا گفتیم تا اینجا.
پنج دقیقه. بله پنج تا هم گفتیم. دعا، حسن زن، کاهش دلبستگی، ذکر خدا و مقایسه.
این مقایسه منظورم اینه.
مقایسه با از اف.
ببینید دو تا بحث داریم ما. اتفاقا روایت داریم. علامت و شقاوت اربعه. من یادم اول منبری که رفتم این حدیث رو خوندم. اول منبر سال 63، 62. علامت و شقاوت اربعه. چهار چیز نشانه بدبختی. خلاصه میگم سری. نسیان و ذنوب الماضیه، فراموش کردن گناه. ذکر الحسنات، خوبیاتو به رخ دیگران بکشی. این عامل بدبختیه. منظورم سوم و چهارم میشه. سوم نظر و حوف دین الا من هو دونه. تو امور دینی به پایین دستت نگاه کنی. این عامل بدبختیه، رشد نمیکنی. من وقتی به شما میگم چرا فوق دیپلم داری، میگی فلانی سیکلم نداره، همیشه فوق دیپلم میمونید. ولی اگه گفتی دکترا، رشد میکنی، لااقل ارشد میگیره آدم. و چهارم نظر و حوف دنیا الا من هو فوقه. آدم تو امور دنیا به بالا دست نگاه کنه احساس ضعف و شقاوت میکنه. پس مقایسه کنیم. حالا که یه وقت کسی میگه رفتم بیمارستان درد خودم یادم رفت، یه وقت آدم سر به این مراکز دیالیزی، مراکز بیماری عقب افتاده، خیلی مشکلات دارن مردم، جانبازان قطع نخایی. یک اردوی برده بودن جانبازای قطع نخایی رو ببینن، یه دختر خانم برای من نقل کرد، گفت ما رفتیم به اینا روحیه بدیم، اینا
گرفتی
میگم جانباز 15 سال رو تخت افتاده بود، گفت دختره گفت من افسردم، گفت برای چی افسردی، چته سالم سرپا چشم دست راه بری پدر مادر، اگه جان من بوده چیکار. خدا میدونه من خواهشم از مربیای تربیتی اینه تو مدارس اردو میبرن، پارک میبرن، دریاچه میبرن، تلکابین میبرن جای خودش، اما یک بارم این بچه‌ها رو ببرید بعضی جایی مثل موزه عبرت، مثل این جایی که این افراد رو نگهداری میکنن، بیمارستان‌ها، اثر داره روحیشون. این پنج تا راهو گفتم. دو سه تا راه ساده ام بگم. همراه داشتن تربت ابو عبدالله دارد آرامش میاره. حالا یا همراه داشته باشه انسان، یا عرض میکنم سجده بر تربت ابو عبدالله. مقید باشید نمازتون بر تربت ابو عبدالله باشه. امام سجاد تربت ابو عبدالله توی کیسه داشت، موقع نماز برش سجده میکرد. یکی دیگه، ائمه ما میدونید انگشتر داشتن، غالبا روی انگشتراشون هم یه آرمی بوده. مثلا امام کاظم علیه السلام آرم انگشترش آرام بخش بود. چی بود؟ حسبی الله، خدا کافیه، حسبی الله. ولذا خود این جور چیزا، چرا امام رضا برای امام جواد هرز نوشتن؟ هرز چی بود؟ دعایی است که آقا همراهش بود. خود اینها یه احساس آرامشی به انسان میده. همراه داشتن این اذکار، همراه داشتن تربت ابو عبدالله علیه السلام. و عامل بعدی که عرض میکنم توبه و استغفار. شما هر چی بگی استغفر الله ربی و اتوب الی، قلبت نورانی میشه. هر چی احساس استغفار کنی، احساس گناه ازت دور میشه.
الهی العفو.
نمیدونم چند تا راه شد. اجازه بدید با یک مطلب دیگه عرضمو تمام کنم.
آخریش.
و اون این است که همه اینا که گفتیم جای خودش، ولی قرآن روایت میفرماید بله
4 دقیقه فرصت
دارید. وای فکر کنم فرصتو میگیرید چون 5 دقیقه که گفتید
فرصت اضافه کردید.
اضافه کردید. بله اب نداره. یکی از عوامل تشکر می‌کنم اینقدر که به هر حال فرصت میدن عزیزان به هر حال دستن در کار این برنامه متشکریم ازشون. یکی از عوامل اصلی تزودو و ان خیر الذات التقوا. یک کسی اومد خدمت رسول خدا گفت یا رسول الله از مرگ میترسم. اینم خودش احساس نارامیه دیگه، ترس از مرگ و برزخ و قیامت و حشر و نشر و اینا میگن بعضی میترسیم. حضرت فرمود علکه مالون، پول داری؟ دارم آقا. خب ربطی داره، پول دارم، پول مال آرامش دنیاست، پول دارم. آقا فرمود قدم تهو، فرستادی اون عالم. اگه شما مشهد هتل کرایه کرده باشی، پولم داشته باشی که نگران نیستی، که کسی نگرانه که بلیط هتل نداره. حضرت فرمودن که فرستادی اون عالم،
یعنی پولی که اونور به در آره.
منظورشون از این بود که انفاقی، صدقه‌ای، کمکی به مردمی اگر فرستادی ناراحت نباش، چون آدم حداقل پول خودشو دوست داره، به خاطرش میره، نگران نیست. یکی از عوامل نگرانی دست خالی بودنه. تزودوا فان خیر الذات التقوا. به رحمت خدا امید داشته باشیم، خوفم داشته باشیم، تلاش کنیم و افکار بیهودن به خودمون راه ندیم. یکی از چیزهایی که الان به هم ریخته خیلی ها رو این عرفانهای کاذب، این عرفانهای حلقه، این افرادی که دفتر و دستک و دکان باز کردن، خودشون بعضی اعتقاد ندارن. من اسم نمیخوام ببرم چون اسم تبلیغ میشه. خود اینها یه آدمایی هستن که بعضیاشون در اثر بیماری های از حرام از دنیا رفتن تو غرب. خیلی از نام میدونن از برزیل و غرب و جاهای دیگه، بعضیش هم تو ایران ما رو دفتر و دستک و دکان باز میکنن. بدانید راه همونه که رسول خدا فرمود انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، قرآن و اطرت. امام سجاد فرموده همه دنیا از بین بره بمیرن، من یه قرآن داشته باشم وحشت نمیکنم. اینایی که گاهی تو نوجوانا می چیزا زیاد پیدا می، از جن میترسه، نمیدونم از فلان موضوع میترسه، از فلان چیز موهوم برای خودش ایجاد میکنه. خیلی هم الان آقای براتی رسم شده، مثلا ازدواجشون تاخیر میفته، یا مثلا اختلاف میگن ما رو بستن، ما رو نمیدونم سحر کردن، ما رو اینجور ترسا رو دارن. عرض کردم این بحث نیازه به یه فرصت گسترده داشت ما اینا رو ریشه یابی کنیم. این ترس ناشی از سحر باشه، ناشی از هر عاملی که باشه، همه راهکارش یکیه، همون مراجعه به قرآن و اطرت و روایات اهل بیت، دعا و ذکر که انشاءالله مرتفع خواهد شد.
بسیار متشکریم از حضورتون در این برنامه، وجود گرانقدرتون رو عرض می نهیم، براتون دعا می کنیم. از بینندگان عزیزی که همراه ما بودن سپاسگزارم. آرزو می کنم که آنچه که امروز اینجا نقل شد که کلام معصوم علیه السلام و کلام نورانی قرآن بود، انشاءالله به کار ببندیم و در ثوابش هممون رو شریک کنیم. انشاءالله سربلند و سرفراز باشین. از شما سپاسگزارم به خاطر حضورتون در این برنامه. تا دیداری بعد و برنامه دیگر، همه شما گرامیان رو به خدای منان می‌سپارم. التماس دعا، خدایا رو نگهدار همه شما. دست شما درد.